با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب همسایه ها نوشته احمد محمود خواهند پرداخت.
هنوز آرام نگرفته ایم، هنوز پندار اینجا و آنجا می نشیند و حرف می زند. مهدی سینه کفتری جا به جا می شود و به حرفا گوش می دهد. ناصر ابدی باد به قبقب می اندازد و زهر چشم می گیرد. اگه به حرفمون گوش ندن چنون بند و به هم می ریزم که 500 تا پاسبان حریفمون نشن. چنون با تیغ پندار می رود تو حرفش و یادش می آورد که باید آرام باشد. این دفعه صدم ناصر که می گم. نباید به دستشون بهانه بدیم. صدای منوسیاه را میشنوم. خیال میکنی چیکارمون میکنن ها؟ من قضا رو پرت کردم پشت بون و به همه بد و بیرا گفتم. دیدین که فقط چند روز تو انفرادی بودم. تازه خودم تنها بودم. تو خیال میکنی 100 تا آدمو چیکار میکنن؟ قاضی عجولانه حرف میزند و دلیل میآورد. اعتصاب اصلا جرم نیست. اگه به حرفمون گوش ندن حق داریم که اعتصاب کنیم. اونا مسئولن، میتونیم اعلام جرم کنیم. اگه دادستان بفهمه حتی ممکنه رئیس زندون رو عوض کنه. من قانون میدونم، من همه ی قانون رو حفظم. پندار از تجربه هایش حرف میزند. اگه وسط کار کوتاه اومدیم وضع از حالام بدتر میشه. باید قرص باشیم. بهتون قول میدم که روز سوم کوتاه بیان، فقط 3 روز. حیدر مشتی ریش سیاه و پرپشتش را میخاراند و میپرسد اونا که غذا میگیرن چی؟ ناصر ابدی گردن میکشد و میگوید اروای شکمشون مثل ستون دم بند وای میستم و نمیذارم برن بیرون. ریش جوگندمی بویه تکان میخورد. ما چیکار اونا داریم؟ ناصر ابدی میگوید زکی. پس فرق اونا با ما چیه؟ سیبک گلوی بویه رو گردن خشک و درازش جا به جا می شود و می گوید ولی ما نمی تونیم جلوی اونا رو بگیریم. صدای ناصر ابدی کلفت می شود. نمی تونیم؟ نشه من جلوی 100 تا. پندار حرف ناصر ابدی را می برد. گوش کن ناصر، البته اگه اونا هم غذا نگیرن خیلی بهتره، چون اگه بگیرن دلیل اینه که غذا قابل خوردنه. ولی ناصر ابدی می رود تو حرف پندار. واسه همینم که میگم نباید بذاریم غذا بگیرن. بویه میگوید اگه به زور نذاریم برامون دردسر درست میشه. صدای رگدار علی سلمانی تو بند میپیچد. ناصر ابدی. همه سکوت میکنیم. ناصر ابدی چانه پهنش را میخاراند و نگاه تیزش را به نگاه پندار میدوزد. در بند باز میشود. باز صدای علی سلمانی است. استوار پیر رو عتابه در بند ایستاده است. ناصر بلند می شود. صدای استوار پیر را می شنوم. ناصر بیا جناب رئیس کارت داره. ناصر ابدی راه می افتد. از در بند می زند بیرون. به هم دیگر نگاه می کنیم. حالا دیگر معنی این بی وقت صدا کردنها را خوب می دانم. گاهی تهدید است و گاهی کتک و گاهی هم انفرادی تا آدمش کی باشد و چه کار کرده باشد. واسه چی صداش کردن؟ معلومه دیگه، میخوان زهر چشم بگیرن. دراز میکشم و دستهایم را زیر سر میگذارم و آسمان را نگاه میکنم که چه پرستاره است و خوشرنگ. حرفا قاطی هم شده است. گفت که به اندازه هممون تو انفرادی جا داره، مگه نگفت؟ بویه چای میریزد. مینشینم و استکان چای را بر میدارم. پندار میگوید کاریش نداره، فقط باش حرف میزنه. ممکنه تهدیدش کنه، شایدم تطمیع. محمد ریش میگوید پا تو اینو نمیشناسی، از اون بخوبریده هاست که به مادرش رحم نمیکنه. هنوز استکان دوم چای را نخورده ایم که ناصر میآید. به لبهاش لبخند نشسته است. استوار همراهش است. خم میشود و مچ دست پندار را میگیرد و میگوید پاشو با من بیا. پندار راه که میافتد رو میکند به من و میگوید منتظر باش که بعدش نوبتته. ناصر ابدی چای را میریزد تو نلبکی و حرف میزند. رئیس زندان بهش گفته است خب ناصر فردا میخوای اعتصاب کنی؟ ناصر ابدی زیر لب گفته است با اجازه شما جناب رئیس. رئیس زندان زده از زیر خنده و به شوخی گفته است با اجازه من؟ که باز ناصر گفته است یعنی میگم که قضامون جناب رئیس، خودتون که میبینین. و رئیس زندان به ناصر صندلی تعارف کرده است که ناصر نشسته است و بعد رئیس زندان دست گذاشته است رو شانه ناصر و بهش گفته است که دستور می‌دهد روزی دو جیره غذای خوب بهش بدهند و بعد هم دلسوزی کرده است و گفته است می‌دونی چیه ناصر؟ تو نباید خودتو قاطی اینا کنی. من میتونم برای تو عفو بگیرم. میتونم که برات تقاضای تعلیق مجازات کنم. میتونم. و ناصر ابدی رفته است تو حرف رئیس زندان و منمن کنان گفته است والا ما که جناب رئیس ما که کاری نکردیم. ولی باز رئیس زندان بنا کرده است به وعده دادن و نصیحت کردن و دست آخر از ناصر خواسته است که سر و صدای بچه ها را بخواباند. ناصر ابدی چای را قورت می‌دهد و حرف می‌زند. بهش گفتم والا می‌دونی جناب رئیس بچه‌ها اصلاً به حرف من نیستن. گفت هستن، به حرفت هم گوش میدن. برو سر عقلشون بیار. به من قول بده که فردا نذاری کسی سر و صدا را بندازه. هر کمکی از دستم برات می‌کنم. ناصر ابدی می‌زند زیر خنده و می‌گوید ناکس انگار خرگی را برده بود. هرچی بهش میگم نره میگه بدوشش. میگم کاری از دست من ساخته نیست. میگه روزی دو جیره غذای خوب بهت میدم. در بند باز میشود. پندار میآید. پهنه صورتش را خنده پر کرده است. استوار صدام میکند. پندار میگوید قرص باش. همراه استوار میروم بیرون. جلوی دفتر زندان را آب و جارو کردند. خشک است. رئیس زندان رو صندلی نشسته است و سیگار دود میکند. افسر نگهبان پشت سرش ایستاده است. رئیس زندان نرم است. حرف زدنش با لبخند قاطی است. برای من جای تعجبه که چرا آدمای فهمیده و باسوادی مثل تو و پندار خودشونو قاطی یه مش دزد و چاقوکش میکنند. خنده لبهای مرطوبش را از هم باز کرده است. یکو انگار صدای کشیده‌اش را می‌شنوم که به گونه‌ام کوبیده می‌شود. حالا صدای خشمگینش را هم می‌شنوم که از چاله گلو برمی‌خیزد. از اول زدم تو گوشت که بدونی با کی طرفی. خنده دور دهان رئیس زندان چین انداخته است. مهربان حرف می‌زند. تو خیال می‌کنی اینا آدمن؟ قبقبش را با دستمال پاک می‌کند. خنده تمام پهنه صورتش را پر کرده است. خیال میکنی میشه از اینا آدم ساخت؟ میشه به اینا اعتماد کرد؟ باور کن من دلم براتون میسوزه. نرم حرف میزند و پیزور به پالانم میگذارد. تو جوون خوبی هستی. هرچی نباشه بهتر از اونا میفهمی. چرا بی خود و بی جهت خودتو قاطی اونا میکنی؟ از تجربه هایش حرف میزند. من الان 15 ساله که با زندونی سر و کار دارم. استخون خورد کردم و عاقبت به این نتیجه رسیدم که اینا رو نمیشه اصلاح کرد. امروز سنگ تو رو به سینه میزنن، فردا برا سن نار پول بیقابلیت حاضرن گوش تا گوش سرتو ببرن. اینا از اول اینطور بار اومدن. از پرگویی رئیس زندان حوصله‌ام سر میرود. پا به پا میشوم و اطراف را نگاه میکنم. صدایش را میشنوم. اصلا باید یه گوشه‌ای یکی دو تا اتاق روبرا کنم برای آدمایی مثل تو و پندار. باید شماها رو از اینا جدا کنم. شأن شماها نیست که با یه مش لات آسمون جلقاتی باشین. از رو صندلی بلند می‌شود و میآید به طرفم. چطوره اجالتا شما دوتا برین تو بهداری که هم تمیزتره و هم غذاش خوبه؟ سرم رو انداختم پایین و سکوت کردم. موافقی؟ زیر لب میگویم خیلی ممنونم. سیگارش را می اندازد زیر پا و له می کند و بعد می گوید تو مثل پسر من هستی. باز انگار از دور دست ها صداش را می شنوم. انگار می غرد و فریاد می زند. می دم دستبند و پابندت کنن و بندازنت تو انفرادی تا قدر عافیت و بدونی. و انگار می بینم که پای کوتاهش سریع بالا می آید و لگن خاصرم را می کوبد. رئیس زندان می آید جلو. به چی داری فکر می کنی؟ سرم را بالا می گیرم و نگاهش می کنم. هنوز به لبانش خنده نشسته است. می گویم هیچ. دست می گذارد رو شانم. خب به من قول می دی که سر و صدا رو تو بند بخوابونی؟ با تعجب نگاهش می کنم. می گوید ناصر و پندارم کمکت می کنن. به من قول دادن. نرم می گویم شاید اونا قول داده باشن ولی... سکوت میکنم. میگوید ولی چی؟ زیر لب میگویم از دست من کاری ساخته نیست. عقب می نشیند. باد به قبقب می اندازد و حرفش را عوض می کند. تو چند سالته؟ میگویم 18 سال. صدایش رنگی از خشونت می گیرد. از این قرار وقتی از زندون آزاد شدی یک سر باید بری سرباز خونه. دلم تو هم می ریزد. به گونه هاش نگاه می کنم که خیس عرق است. اگه عاقل باشی زندونیت که تموم شد کاری به کارت ندارم و الا تحویل حوزه نظام وظیفت می دم. می رود و رو صندلی می نشیند. چطوره؟ سیگاری می گیراند. خب، سکوت کردم. یه چیزی بگو؟ می گویم مختارین جناب رئیس. به سیگار پک می زند و می گوید برو نشون بده که جوون عاقلی هستی. برو با ناصر و پندار همکاری کن و سر و صدا رو بخوابونین. می خواهم را بیفتم که ادامه می دهد. اینم بدون که اگه بخوای نارو بزنی خیلی برات گرون تموم میشه. راه میفتم به طرف بند. صداش بدرقم میکند. امیدوارم به حرفام خوب گوش داده باشی. روز 30 خرداد است. سحرگاه است. هنوز آفتاب سر نزده است. هوا رطوبت دارد. سنگین است. همه از خواب بیدار شده ایم و رخت خواب ها را جمع کرده ایم و کوبه کرده ایم گوشه اتاق ها. روزهای دیگر تا لنگ ظهر می خوابیدیم، اما امروز انگار که آمده اند و یکی یکی از رخت خواب بیرونمان کشیده اند. باز دلهوره آمده است. حرف نمی زنیم. گاهی چند کلمه زیر لب نجوا می کنیم و باز ساکت می شویم. پندار همه جا حاضر است. لبخند از لبش نمی پرد. نگاهش قوت قلبمان می دهد. حرف زننش جرأتمان می دهد. ترس را از دلمان می راند. باید قرص باشیم. اما باز دلهوره می آید. باز ترس می آید و باز تهدید رو بند سایه می اندازد. روز ملاقات است. روز اول اعتصاب هم هست. چند تایی از اتاقها بیرون نزدند. دراز کشیدند و سیگار دود می کنند. بیشتر بچه ها تو سایه دیوار بلند بند چندک زدند. آفتاب دارد تو بند پهن می شود. امروز از پاسبان کشیک داخل بند خبری نیست. زانوهام را تو بغل گرفتم و به دیوار تکیه دادم. تمام پوست تنم می جوشد. خیس عرق شدم. نگاهم به حلقه های سیم خاردار لب بام است. آفتاب رو زمین سر می خورد و جلو می آید. یکهو صدای علی سلمانی تو بند می پیچد. حیدر مشکی را صدا می کند. ملاقاتی دارد. از جایش تکان نمی خورد. چندک زده است. تو پنجره دستهایش را دور ساقهای پا حلقه کرده است. چانه پهن و چارگوشش را رو زانوها گذاشته است و زیر چشمی به در بند نگاه می کند. باز صدای دورگه علی سلمانی از سوراخ گرد در آهنی بند تو حیات می پیچد. حیدر مشکی، محمد ریش. ناصر ابدی شانه هاش را از لنگر می دهد و می رود به طرف در بند. محمد ریش نشسته است رو سکوی جلو ردیف مستراها، دارد ناخونهایش را می گیرد. ناصر ابدی دستهایش را دو در آهنی ستون می کند. دهان بزرگش را می گیرد جلوی سوراخ در و می گوید بی خود حلقون پاره نکن بچه. امروز کسی ملاقات نمیره. پندار می آید و سیگار به نیمه رسیده را از دستم می گیرد. لبخند چنان با لبهاش اخت شده است که انگار هیچ وقت جدا نخواهد شد. به سیگار پک می زند و می گوید خیلی خوب شروع کردیم. راضی است. باز به سیگار پک می زند. دود را تو دهان می گرداند. اما می دونی می نشیند کنارم. اینو به تو می گم که حساب کار دستت باشه. با دود سیگار بازی می کند. خیلی خوب شروع کردیم. ولی ادامه دادنش. حرفش را می خورد و نگاه هم می کند. می پرسم ادامه دادنش چی؟ می گوید شوخی نیست. بیخ گوشم آهسته زمزمه می کند. اگه نتونیم ادارش کنیم، اگه اون وسطا یهو چندتایی زه بزنن، کار تمومه. دیگه نمیشه جلوشونو گرفت. حرفاش بوی ناامیدی میدهد، اما لبخند از لبش نمیپرد. از حرفش جا میخورم، بهش میگویم، اگه حالا وقتش نبود، چرا؟ حرفم را میبرد. وقتش بود، اگه عقبش مینداختیم، حالا نمیتونستیم این جوش و خروشو داشته باشیم. میگویم، خب پس، باز مهلتم نمیدهد حرف بزنم. من اینو گفتم که شیش دنگ حواست جمع باشه. به اونای دیگه هم میگم باید مثل قرقی تیز باشیم، نباید بذاریم از جایی درز واز کنه. اینو گفتم که تو نگیری اینجا بشینی، باید راه بیفتی و به حرفا گوش بدی. به اونای دیگه هم میگم که باز صدای علی سلمانی تو بند تنین میاندازد. شعبون یخی. شعبان از کنار دیوار بلند میشود و راه میافتد. از پندار جدا میشوم و سر راهش را میگیرم. کجا میری شعبون؟ پوزه دراز و باریکش که به پوزه توره میماند تکان میخورد. من از اول که گفتم با شماها نیستم. نگاهش شرمناک است. سر تاسش زیر نور تند خورشید برق میزند. بهش میگویم اینو میدونم شعبون، ولی اگه با ما باشی به نفعته. چند لحظه لبهای نازکش رو هم میماند. بعد از هم جدا میشود و میگوید آخه اگه نرم ملاقات مادرم دغمرگ میشه. بهش میگویم خون مادر تو که از خون مادرای ما رنگین تر نیست. از پشت سر صدای منوچ سیاه را میشنوم. بذارش بره بابا. بعد صدای خفه رضا گلگیل ساز است. این قرمساق با اون کله کچلش از اون نامردای روزگاره. از سر راه شعبان یخی کنار میکشم. از در بند میزند بیرون. راه میافتم. هوا شورش را درآورده است. آسمان سربی رنگ است. مه مرطوبی حجم بند را انباشته است. کشیک بام از تو برج نگهبانی بیرون زده است و لحظه به لحظه از لابلای حلقه های سیم خاردار تو بند گردن می کشد. از بند سوم 12 نفر می روند ملاقات. دیگر کسی از جا جم نمی خورد. صدای پندار تو گوشم است. خیلی خوب شروع کردیم. خبر می آورند که تو حیات زندان قوغا به پا شده است. کسانمان که آمده اند ملاقاتمان و نرفته ایم که باهاشان ملاقات کنیم، پاشنه های دهان را کشیدند به بد و بیراه گفتن. پاسبان ها باتون ها را کشیدند و کسانمان را سینه کردند به طرف در زندان. جواد بروجردی دماغ گندهش را می خاراند و می گوید خیال می کنی اینا به کسی رحم می کنن؟ احمد فری میگوید زنا همچین جیغ میکشیدن که آدم خیال میکرد روز عاشوراست. جابر انگشتی میگوید بچه‌ها مثل بابا مرده‌ها زار میزدن. پندار جلوشان در میآید. دیگه هیچی ندارین بگین که تو دل بچه‌ها رو خالی کنین؟ شعبان یخی آب بینیش را بالا میکشد و میگوید اگه فکر میکنی دروغ میگم خودت برو نگاه کن. صدای ناصر ابدی میترکد. اروای شکمتون با این حرفا نمیتونین ما رو. که ناگهان صدای یکی از بچه های بند دو را می شنوم. انگار رفته است رو شانه یکی از بچه ها و تقلا کرده است تا خودش را به هواخور گرد و تنگ بالای دیوار که تو بند سه باز می شود برساند. قیامت به پا شده. بچه ها از سایه دیوار بلند می شوند و راه می افتند به طرف هواخور. ما از تو بند دو جیغ و فریادشون رو می شنفیم. بچه ها روبروی هواخور جمع می شوند. صدای پندار از حلقوم بر می خیزد. تو کی هستی؟ چلاب. دلم می خواهد یک هو هجوم ببرم و از بند بزنم بیرون و برانم تا اتاق ملاقات. صدای پندار بلندتر می شود. کی به تو گفته این بزخرفا رو بگی؟ یوسف بی آر از پشت سر بچه ها می گوید بذار بگه تا بفهمی که ما دروغ نمی گیم. دلم هوای دیدن مادرم را می کند. اگر سر و صدا راه انداخته باشد، اگر با باتون سر و گردن و کمرش را کوبیده باشند، هنوز از هواخور بالای دیوار صدا می آید. زنا و بچه ها رو مثل گوسفند رو هم ریخته بودن و با باتون می کوبیدنشون و حالشون می دادن که از زندون بیرونشون کنن. صدای دورگه ناصر ابدی بر می خیزد. چلاب اگه دروغ گفته باشی دهنتو جر می دم. از هواخور صدا می آید. با چشای خودم دیدم. وقتی رفته بودم ملاقات. آخ! و صدای هواخور قطع می شود. باید لنبرهایش را با باتون کوبیده باشند. بچه ها به همدیگر نگاه می کنند. بعد بنا می کنند به غر زدن. پندار به حرف می آید. بچه ها خودتون می دونین که همیشه مردم عادت دارن از یک کاه کوه بسازن. من بهتون قول می دم که همچین خبرهایی نبوده که اینا می گن. تازه اگه قرار باشه به این سادگی ها جا بزنیم که. صدای باز شدن در بند می آید. پیش از ظهر است. آفتاب داغ رطوبت هوا را چیده است. تو دو زنبیل بزرگ برامان نان آوردند. هر کدام دو گرده سیاه بیات. پندار گرده های نان را می گیرد و می رود وسط بند و خم می شود و نانها را می گذارد زمین. من هم همین کار را میکنم. بعد ناصر عبدی است که میآید، گرده های نانش را میگذارد رو نان های من و پندار. بعد منوسیاه است و بعد مهدی سینه کفتری و تا چشم به هم بزنیم میبینیم که نانها وسط بند رو هم کوت شده است. آفتاب جلو کشیده است. حالا نشسته ایم تو باریکه یه سایه کنار دیوار. چیزی به ظهر نمانده است که رئیس زندان همراه افسر نگهبان میآید تو بند. نگاهش که به کومه نانها میافتد میایستد. رنگش میپرد. به افسر نگهبان نگاه میکند. بلند میشویم. دست‌ها را رو سینه‌ها گره می‌کنیم و به دیوار تکیه می‌دهیم. رئیس زندان نگاهش را رو چهره یکی یکی مان می‌دواند و بعد می‌آید کنار تل نان می‌ایستد. صدای رئیس زندان می‌لرزد. خیلی دارم حوصله به خرج می‌دم. چند تایی که تو اتاق‌ها نشستند از تو پنجره‌ها گردن می‌کشند. همه سکوت کرده ایم. حرکات و وجنات رئیس زندان زار می‌زند که عصبانی است. تقلا می کند که نرم باشد و آرام حرف بزند، اما از کلمه به کلمه ی حرفهایش خشونت می بارد. گاهی آدم به این نتیجه می رسه که نجابت نجاسته. گاهی آدم به این نتیجه می رسه که باید نانجیب بود. سکوت می کند. عرق پیشانی را با دستمال می گیرد. قبقبش مثل قبقب وزق پروخالی می شود. آفتاب تند به سرش می تابد. باز به حرف می آید. من دلم برای خودتون می سوزه، وگرنه چه غذا بخورین و چه نخورین به حال من فرقی نمی کنه. شماها مثل بچه های من هستین، مثل برادرای من هستین. اگه وضع غذاتون بده اینو به زبونی دیگه هم می شه گفت، از اعتصاب و سرصدا رو انداختن و اخلال و آشوب کردن. جز این که برای خودتون گرفتاری درست کنین چیز دیگه عایدتون نمی شه. من خیلی راحت میتونم آرومتون کنم. خیلی راحت میتونم. حرفش را میخورد. نمیتواند جلوی خودش را بگیرد. هر لحظه صدایش بلندتر میشود تا شروع میکند. نرم است، با ملایمت حرف میزند، اما همچین که چند کلمه گفت باز بی این که خودش بخواهد رگهای گردنش تند میشود و صدایش کلفت میشود و حرف زدنش رنگ خشونت میگیرد. باز بنا میکند به حرف زدن. خانواده هاتون میخوان با هاتون ملاقات کنن. اونا که گناهی نکردن. اگه به قول شماها قضا بده، به زن و بچه هاتون چه ربطی داره که باید ناراحت بشن؟ دست از این بازی ها بردارین و برین ملاقات، وگرنه از حرف زدن باز میماند. پا به پا میشود. به کوت نان سیاه نگاه میکند. صدایش به پستی میگراید. وگرنه دیگه هیچ انتظار ملایمت و رفتار دوستانه از من نداشته باشین. یعنی که چطور بگم؟ یعنی که خودتون مجبورم میکنین رفتارم رو عوض کنم. رئیس زندان زیر برق درخشان آفتاب خیس عرق شده است. افسر نگهبان کنار جرز در بند ایستاده است. آفتاب تا پیش پاهامان جلو کشیده است. رئیس زندان بنا میکند به قدم زدن. خسته و کوفته به نظر میرسد. پیراهن لاجوردی رنگش به گردهش چسبیده است. تاسی وسط سرش برق میزند. جلوی پندار می ایستد. دستایش را به کمر می زند و به پندار نگاه می کند. شکاف چشمهاش تنگ تر شده است. به پیشانیش چین افتاده است. پندار سرش را بالا گرفته است. نگاهش به شیروانی برج نگهبانی است. به من نگاه کن. پندار همچنان بالا را نگاه می کند. رئیس زندان کوتاه است و پهن. پندار کشیده قامت است و چارشانه. صدای رئیس زندان بلندتر می شود. گفتم به من نگاه کن. سر پندار آرام پایین می آید. نگاه خوشحالتش با نگاه رئیس زندان در هم می شود. ببینم جوون، تو از آرامش خوشت نمیاد؟ لبهای پندار به سنگینی سرب رو هم نشسته است. رگهای گردن رئیس زندان کبود می شود. مگه زبون نداری؟ صدای پندار را به زحمت می شنوم. چرا جناب رئیس؟ خب پس چرا جواب منو نمی دی؟ پندار زمزمه می کند، قبرستون خیلی آرومه. که ناگهان رئیس زندان مثل ترقه از جا در می رود، خون به صورتش هجوم می برد و صدا تو گلویش خفه می شود. بسیار خوب، و به سرعت رو پاشته های پا می چرخد و تند می راند به طرف در بند. تل نانها بزرگتر شده است، روز اول اعتصاب را پشت سر گذاشته ایم. کم مانده بود که حرفهای چلاب اثر کند، اما به خیر گذشت. پیش از ظهر است. گرما بیداد می کند. دود سیگار حالمان را به هم می زند. ضعف و گرسنگی جان از دست و پای چندتایی بریده است. انگار در جهنم را باز کردند. گرده های نان تو برق آفتاب سیاهی می زند. زمزمه تازه‌ای آغاز شده است. چرا اونا می باید غذا بگیرن؟ مگه خون اونا از خون ما سرختره؟ اگه قراره کسی غذا نگیره، خب اون 10-12 نفرم نمی باید غذا بگیرن. دهان به دهان می گردد که هیچ کس حق گرفتن غذا ندارد. اگه اونا بگیرن ما می گیریم. گشنگی و دردسرشو ما بکشیم، بعد کیفشو اونا ببرن. زمزمه دارد همه گیر می شود. باید فکری کرد. باید جلوش را گرفت. پندار می گوید که اگر این زمزمه جدی شود اعتصاب از هم می پاشد. صدا ما می کند که تصمیم بگیریم. می رویم و می نشینیم تو اتاق دهم. در اتاق را می بندیم. بویه کشیک می دهد. بی این که جلسه من طول بکشد، همه قبول می کنیم که هیچ کس نباید غذا بگیرد. پندار می گوید اگر به حرفشان گوش ندهیم، کار تمام است. می گوید لحظه های پیش می آید که در شرایط خاص، حتی باید تصمیم اشتباه جمع را پذیرفت. باید پا به پاشان رفت و در عمل نشانشان داد که اشتباه کردند. اگه این کارو نکنیم، دیگه تره هم برامون خورد نمی کنن. هم گرسنه هستن و هم عصبانی و هم جوشی. کافیه که بهشون بگیم نه تا اونام رو در رومون وایسن و محکم بگن نه. هر 12 نفر از ما جدا شدند و رفتن جلوی ردیف مستراها کنار هم نشستند. پندار میگوید میرم باهاشون حرف بزنم. اگه قبول نکردن اون وقت با زور جلوشونو میگیریم. پندار بلند میشود و از اتاق میزند بیرون. از پنجره تو حیاط را نگاه میکنیم. بچه ها سایه دیوار نشستند. بی حوصله و بی حال به نظر می رسند. پندار می رود به طرف ردیف مستراها. چند تایی از بچه ها بلند می شوند و همراه پندار راه می افتند. پندار می نشیند روبروی 12 نفر و باهاشان حرف می زند. صدایش را نمی شنویم. بچه ها ایستادند بالای سرش. ناگهان صدای دورگه نصرالله خرگردن بلند می شود. پاشو اجدایی تو از اینجا جمع کن و برو، این همه پاپه ما نشو. پندار بر می گردد. همه بچه ها می آیند تو راه رو. ظهر دارد نزدیک می شود. چاره ای نداریم جز این که با زور جلوشان را بگیریم. علی سیبیل می گوید اگه شما نخواین این کارو بکنین، من خودم تنها حریف همشون هستم. صداها زیر سقف قاطی شده است. نمیذاریم غذا بگیرن. نباید غذا بگیرن. مگه اونا با ما چه فرقی دارن؟ آفتاب تا حاشیه دیوار جلو کشیده است و باریکه سایه را مکیده است. ناصر ابدی، قاضی، علی سبیل و بویه از راهرو می‌روند بیرون و رج می‌زنند جلوی در بند. پندار می‌گوید که من هم بروم کنارشان بایستم. ابروان پرپشت بویه تو هم رفته است. چپیش را دور کمر بسته است و محکم گره زده است. دست‌های درازش دو طرفش افتاده است و انگار کفهای پهن و مچهای استخوانیش سنگینی می کند. قاضی دستایش را به کمرش زده است و کنار بویه ایستاده است. تا شانه بویه هم نمی رسد. نگاهش گریزان است. به لبش لبخند نشسته است و انگار که سبیل نازکش کش آمده است. علی سبیل از ناصر ابدی بلندتر است. پهن‌تر هم هست. پیراهنش را بیرون آورده و دور کمرش بسته است. عرق از پوست تیرش می جوشد. عضلات علی سبیل به قلوه سنگ میماند. سبیل سیاه و پرپشتش تمام دهانش را پوشانده است. ناصر ابدی به جرز در بند تکیه داده است و نگاهش رو ردیف مستراها ثابت مانده است. همه سکوت کرده ایم. بند ساکت است. چند تایی تو پنجره ها نشستند. گرده های نان زیر آفتاب سوزان مثل پاره آجر خشک شده است. صدای زنگ نهار راهرو را پر می کند. بند اول و بند دوم که غذا گرفتند، نوبت بند سوم است. جواد بروجردی از زیر سایبان منبع آب بلند می شود و لخت و سنگین می رود تو راهرو و با کاسه مسی بر می گردد و منتظر می ماند که در بند باز شود. بعد 11 نفر دیگر یکی یکی و دوتا دوتا می روند و کاسه هاشان را می آورند. تا نوبت بند سوم شود، باز می روند زیر سایبان منبع آب و پناه دیوار مستراها می ایستند. آسمان صاف و یک دست است. آفتاب چنان داغ است که از زمین خشک بخار برمی خیزد. پاسبان پشت بام یک لحظه از تو برج نگهبانی میزند بیرون و گردن میکشد تو بند و بعد دوباره به سایه داغ زیر سقف برج پناه میبرد.